بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آنایتا مروتی با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و با پشتکار در حال پیشروی هستن. مهمان این برنامه ما آقای علیرضا پورصدیقیان، بازیگر تلویزیون و تئاتر هستن. آقای پورصدیقیان به دلیل مشکلاتی که در ایران براشون به وجود اومده بود، مدتیه که در ترکیه به عنوان پناهجو اقامت دارن. از ایشون دعوت کردیم تا گفتگویی باهاشون داشته باشیم و از فعالیت‌ها و گذران زندگیشون در دوره پناهجویی بیشتر بدونیم. علیرضا جان، درود بر شما، به برنامه ما ترکیه خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های گرامی رادیو فرهنگ و برنامه ما و ترکیه. از اینکه این فرصت و وقت رو در اختیار من گذاشتید خیلی ممنونم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، از شما ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. خب آقای پورصدیقیان، کمی از خودتون برامون بگین، بازیگری رو از کجا شروع کردین، چند وقت مشغول این کار هستین؟
عرض کنم خدمتتون که بازیگری مثل خیلی های دیگه برای منم از بچگی یک رویایی بود که باش بزرگ شدم، ولی تا سال 94 و حدود 25 سالگی جرأتش و شایدم فرصت و اجازه رفتن سراغ اونو نداشتم، که بالاخره توی سال 94 با اتفاقاتی که توی زندگی شخصی مفتاد، با این فکر که وقتی رویایی دارم بهتر دنبالش برم تا اگر امکان موفقیت وجود داشت ادامه بدم و اگر هم امکان موفقیت وجود نداشت، حداقل زمانی که عمری گذشته بود چیزی برای حسرت خوردن در این مورد نداشته باشم. توی کلاسای بازیگری توی تبریز ثبت نام کردم و اساتیدی مثل آقای علی پوریان، رامین ریاضی، محمد مظهری، وحید فرشی و فرید ادهمی کمک و آموزش زیادی بهم دادن و با توجه به ماهیت فعالیت تئاتری توی قسمت‌های مختلف تئاتر، از پشت صحنه، اما از دستیاری صحنه، ساخت دکور، مدیر صحنه، دستیار و اجرای گریم و کارگردانی و صدا بازیگری نمایشنامه‌خوانی تا بازیگری تئاتر و فیلم کوتاه و سریال، تونستم فعالیت‌هایی داشته باشم که اولین تجربه بازیگریم بازی توی تئاتر آنتیگون بود که به زبان ترکی توی تبریز اجرا شد و از جذابترین تجربه ها برام بازی توی سریال آنام در نقش جوانی کاراکتری بود که بازیگرش آقای عبدالرضا اکبری بودند به نام امید ثروتیان، و همچنین بازی توی دو نقش متفاوت توی نمایشی به نویسندگی و کارگردانی آقای علیرضا کوشک جلالی که بر اساس پزشک نازنین نیل سایمون نمایشی آماده کردن به اسم چه عضوی به درد آورد روزگار. متاسفانه فقط تونستیم اجرای افتتاحیه رو روی صحنه ببریم چون زمان اجرا مصادف شد با تعطیلی سالن‌های تئاتر که تا همین اواخر هم ادامه داشت، و یه تئاتر کوتاه هم به اسم روایت‌هایی از مرگ تروتسکی که به صورت آنلاین توی تیوال پخش شد و عملاً آخرین کاری بود که توی ایران انجام دادم.
مدتی که توی ترکیه ساکنین، اینجا پناهجو هستین، مشکلات زندگی پناهجویی برای یه هنرمندی مثل شما چی هست؟ آیا تونستین کارتون رو اینجا هم ادامه بدین؟
من در مورد زندگی پناهجویی تجربه‌ام به اندازه خیلی های دیگه نیست، چون از اسفند 99 توی این شرایط قرار گرفتم و دوست پناهجویی از دوران دانشجویی توی دانشگاه تهران اینجا بود که نذاشت توی اون شرایط آواره خیابونها بشم و واقعا میتونم بگم حتی جونم و مدیونشم. ولی خب زندگی پناهجویی سختی ها و مسائل خودشو داره، مثل بحث کار و درآمد و نگاهی که به پناهجو توی اینجا اتفاق میفته و فشاری که بهش میاد، مسائلی که پیش میاد، سوء استفاده هایی که در مورد یک سری افراد انجام میشه و مسائل معمول زندگی پناهجویی هستن اینها، که متاسفانه در مورد هنرهای نمایشی مخصوصا بازیگری به علت تفاوت زبانی و فرهنگی جامعه مخاطب و عدم آشنایی با گروه ها و روابط و روال انجام کارها تو اینجا، ورود به این عرصه خیلی سخت تر میشه. البته مسائل شخصی هم وجود دارن، مثلا ترس و حراسی هم از شناخته شدن و مطرح شدن وجود داره که خواه نخواه آدم نگران این میشه که خونواده و نزدیکانی که هنوز توی ایران هستن و مشغول زندگی و کار خودشون هستن از این مسائل ضربه بخورن و مشکلاتی براشون به وجود بیاد. متاسفانه این اتفاقات تا حدی افتاده و علاوه بر تهدیدهایی که خونواده هم نسبت به بازداشت من شنیدن که برش میگردونیم یا اینکه دادگاه انقلاب حکم رو ابلاغ نمی کنه که حکم رو باید بیاد و حضوری تحویل بگیره و اینها، مسائل دیگه هم براشون اتفاق افتاده که از نظر شخصی یک مقدار منو توی حالت سکون و بیتحرکی قرار داده، چون نگران این میشم که چه اتفاقی میخواد بیفته، هر کاری که من میخوام اینجا انجام بدم چه تأثیری روی خانواده و نزدیکانم خواهد داشت. و خب همچنین باید میزان فعالیت های کلی تئاتر رو هم توی شهری که مجبور به اسکان توی اون هستیم هم اضافه کنیم. متاسفانه شهری که من توش ساکنم در این مورد گروه های زیادی برای فعالیت نداره و خب این گروه ها خیلی گروه های بسته ای هستن و بین خودشون کار میکنن، زیاد به افراد جدید فرصت ورود نمیدن و دید زیاد خوبی هم ندارن که اجازه بدن این افراد وارد بشن. و خب علاوه بر همه اینا محدودیت های ناشی از کرونا رو هم باید اضافه کنیم که به شدت رو کمیت و کیفیت اجراهای تئاتری اثر گذاشته و به خاطر همین دلایلی که عرض کردم متاسفانه تا الان نتونستم اینجا فعالیتی داشته باشم، هرچند سعی دارم روی یک دوتا طرحی که از قبل توی ذهنم بود اینجا بیشتر تمرکز کنم و شاید یه روزی بتونم یه اجرایی رو روی صحنه ببرم اینجا.
درسته، خب همه هم میدونیم که زندگی پناهجویی سخته. امیدوارم که بتونین فعالیتاتون رو اینجا دوباره از سر بگیرین و موفقیتاتون رو ببینیم. علیرضا جان، شما سابقه کار در تلویزیون هم داری، اون فضا رو تجربه کردی، فضای کلی حاکم بر تلویزیون رو میشه برامون بیشتر باز کنی؟ چه محدودیت ها و سیاست هایی اعمال میشه، مثل سانسور، تعیین خط مشی برنامه ها و اینا؟ منظورم چنین چیزهایی، میتونی برامون در رابطهشون بیشتر صحبت کنی؟
طبیعتاً میزان فعالیت من توی تلویزیون اونقدری نیست که بتونم به راحتی و با آشنایی زیادی مسائل رو مطرح کنم، ولی توی همین زمان کم یه چیزایی خیلی به چشم میومد، مسائلی از قبیل تصمیمات سلیقه‌ای، حمایت زیاد و حتی گاهی یه جورایی احمقانه از کارهای مناسبتی بدون کیفیت متناسب با هزینه کرد. یعنی یهو میبینی یک کاری واقعا کیفیت پایینی داره ولی هزینه‌ای که براش رسید کردن شاید یک هزینه میلیاردیه و خیلی اتفاق احمقانه ای میفته. خب یک مسائلی وجود داره که مثلا یک محدودیتی توی بازیگرها وجود داره، یعنی از یک تعداد بازیگر ثابت برای تمام محصولات استفاده می کنن. به قول یکی از دوستان می گفت ما 20 سال هر موقع شبکه استانی رو باز می کنیم فقط چند نفر ثابت رو می بینیم، که خب این هم از مشکلات واضح تلویزیونه، چه توی تلویزیون های استانی و چه ملی خیلی کم اتفاق می افته که افراد جدیدی مطرح بشن. ولی خب مسائل مربوط به حجاب یا مطرح کردن چیزایی که از نظر حکومت تابو محسوب میشن پررنگترین این سانسورا و اعمال سلیقه‌ها هستن به نظرم. مثلا شما تو یک سریال مناسبتی میتونید برای نشون دادن زمان قبل انقلاب یا زمانی که میخواین تغییر یک کاراکتر رو از فردی مخالف نظام یا غیر مذهبی به فردی طرفدار نظام و مذهبی نشون بدید، میتونید از پروک برای نشون دادن مویه خانم و شرایط اون فرد قبل تغییر استفاده کنید، اما در صورتی که یک کار اجتماعی، کمدی یا انتقادی رو انجام میدید این اجازه رو ندارید. مثل خیلی از فیلم هایی که اجازه پخش پیدا نکردن، مثال زیادی هستن که این صحنه به خاطر رژ لب یا بیرون افتادن کمی از موهای یک بازیگر خانم مجوز نگرفته یا مجبور به برداشت مجدد شدن. البته دیگه خیلی از این مسائل به طرز فکر و نگاه کارگردان ها تبدیل شده و کارگردان ها حتی خیلی بیشتر از چیزی که مسئولین روش حساسیت نشون میدن روی این مسائل حساس میشن، که خب نتیجهش میشه کارهایی که از تلویزیون میبینیم هر بار بیشتر و بیشتر از جامعه و شناختی که افراد از جامعه و زندگی روزانه‌شون دارن دورتر میشه. در اصل برنامه‌ها به جای اینکه برای آگاه کردن مردم یا تفریحشون ساخته بشن، به خاطر این ساخته میشن که تفکرات و خط مشی مورد نظر نظامو به صورت قطره چکانی و زیرپوستی کم کم به مخاطبین خودشون تزریق کنن.
پس بدین فرصت خنده هامو، پس بدین شادی تو صدامو، پس بدین قلب عشق آشنا.
البته گاهی به شدت توی این زمینه خرابکاری میکنن و محصولی که پخش میکنن بیشتر از یه کار هنری یا دیداری و شنیداری به یه جوک تلخ و حتی حال به همزن تبدیل میشه. به هر حال شما اجازه اینو نداری که به مسائلی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور رو زیر سوال میبره بپردازی، مخصوصا توی صدا و سیمای دولتی که عملاً به عنوان شعبه دوم وزارت اطلاعات در نظر گرفته میشه. حالا این شرایط توی سینما کمی متفاوت تره و آزادی حداقل توی مسائل اولیه کمی بیشتره. توی تئاتر هم شاید به خاطر مخاطب محدود و کمتر و البته اعمال سلیقه‌های کاملاً فردی گاهی بیشتر و بعضی وقتا کمتر میشه. مثلا یک نمایشی توی شهرستان مجوز اجرا نمیگیره، اما با همون اجرا میتونه از شورای بازبینی تهران یا شهر دیگه مجوز اجرا بگیره و توی سالن‌های تهران یا شهرستان با اون مجوز اجرا بره.
امیدوارم روزی برسه که بتونیم داخل کشور خودمون فعالیت کنیم اونجوری که دلمون میخواد، اونجوری که باید هنر نشون داده بشه. علیرضا جان، طبیعتاً در دنیای هنر داخل کشور سانسور و فشار به هنرمندا تو همه رده‌ها وجود داره. به عنوان یه بازیگر خودت با چه محدودیت‌ها و مشکلاتی روبرو بودی؟ تو تئاتر دستتون بازتره یا تلویزیون و سینما؟ مردا راحت‌تر هستن یا خانم‌ها؟ ممکنه کمی برامون توضیح بدی در این مورد؟
همونطور که گفتم توی مدیوم‌های مختلف با توجه به مخاطب و هدف از کاری که می‌خواید انجام بدید این محدودیت‌ها کاملاً بدون قانون و چارچوب و به صورت کاملاً سلیقه‌ای تغییر پیدا می‌کنن. اما به شخصه چیزی که تجربه کردم اینه که توی فیلم‌های کوتاهی که برای جشنواره‌های خارجی ساخته میشه محدودیت‌ها خیلی کمتره، چون گاهی حتی به خاطر اینکه توی یک فضای داخلی این فیلم ساخته میشه کسی جز عوامل از ساخته شدن فیلم خبر نداره، که البته نقطه ضعف این مسئله مخاطب بسیار کمترشه، چون فیلم های کوتاه حتی در داخل کشور بیشتر صرفا توی جشنواره ها نمایش داده میشن و بعد از اون نمیشه به راحتی اونا رو پیدا و تماشا کرد. و دلیل دومش هم به نظرم اینه که توی جشنواره ها معمولا هیئت داوری و بازبینی از افرادی که خودشون در بطن هنر قرار دارن و تجربه زیادی در این زمینه دارن تشکیل میشه و این هم به نوبه خودش باعث میشه یک مقدار در بحث فرم و مفهوم کار آزادی عمل بیشتری برای عوامل به وجود بیاد. خب در مورد آزادی بیشتر آقایون یا خانوما، طبیعتاً با توجه به شرایطی که توی تمام سطوح جامعه مشخص و پررنگه، آقایون آزادی بیشتری در تمام موارد دارن، در حالی که برای خانوما چندین برابر این آزادی برای بازیگران مرد شرایط و قوانین نوشته و نانوشته وجود داره. یه مثال میزنم که شاید خیلی خنده‌دار باشه، البته طبیعتاً به خنده‌داری اون قضیه ممنوعیت بستنی خوردن شاید نباشه، ولی اگر یک بازیگر خانم بخواد توی تلویزیون توی یک صحنه بدوه، باید به نحوی این کار رو انجام بده که سینه‌هاش تکون نخوره و دیده نشه. یعنی شما توی تلویزیون هیچ بازیگر خانومی رو نمیتونید ببینید که به شیوه طبیعی و صحیح بتونه بدوه یا با عجله راه بره، چون تمام تمرکزش باید روی این باشه که حرکت اضافه‌ای توی بدنش مثلا ثبت نشه برای دوربین. خود من هم تجربه‌ای رو داشتم که به خاطر اینکه پشت سر بازیگر خانم قرار داشتم، طبیعتاً با فاصله با تذکر بازبین مجبور شدم میزانسن رو به هم بزنم و از پشت اون خانم بیام بیرون تا به قول بازبین به نظر نرسه که از پشت به این خانم نزدیک شدم و تماس بدنی داریم. البته بیشتری مشکلی که برای من پیش اومد به خاطر ترسی بود که یکی سری از دوستان به خاطر پست‌های اینستاگرامی به اصطلاح سیاسی من داشتن و این باعث می‌شد از ترس اینکه حضور من توی کارشون باعث مشکلاتی برای دریافت مجوز کارشون بشه، پیشنهاداتی که برای بازی دریافت می‌کردم به شدت تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته بود. چون توی تئاتر شما قبل از هر اجرا لیست تمامی عوامل اجرایی رو به پلیس اماکن می‌فرستین تا قبل از اجرا تایید کنن که آیا این فرد اجازه روی صحنه رفتن رو داره یا نه. چه بسا دوستانی که به خاطر تعهدات و مسائل مربوط به گشت ارشاد نتونستن روی صحنه برن و بازی توی یک نمایش یا کلن بازیگری رو مجبور شدن بذارن کنار.
خب همونطور که خودت اشاره کردی، خودت هم فعالیت رسانه‌ای داشتی. به عنوان یه هنرمند، از دید تو هنرمندانمون، بازیگرانمون، کسانی که فعالیت‌های رسانه‌ای دارن چطور میتونن به رشد و هدایت اذهان عمومی برای مقابله با چنین حکومتی که درگیرش هستیم دوچارش شدیم کمک کنن؟
این سوال سختیه و جوابش چیزیه که انجامش خیلی خیلی سخت تره. ببینید، در واقع به نظر من یک بازیگر وظیفه داره که حتی اگر در انتخاب کاراش به خاطر اینکه بحث گذران زندگی و درآمد و رزومه حرفه‌ای باعث میشن که توی کارهایی که با طرز تفکرش متناقض هست بازی کنه، به عنوان یک مثال غیر سیاسی عرض میکنم که مثلا فردی که دیگر جنسگرا هست نقش یک فرد همجنسگرا رو بازی میکنه، یا یک قاتل و جانی و خیلی چیزهای دیگه که در واقع این مسائل نه تنها منافاتی با ذات بازیگری ندارن، بلکه یک بازیگر باید بتونه این نقشا رو برای هر محصولی که میخواد تولید کنه بازی کنه. به هر حال هر چقدرم از این متنفر باشیم، باید بازیگری وجود داشته باشه که به عنوان متجاوز یا قاتل زنجیره‌ای یا شاید روزی در ایران خودمون به عنوان یک انسان جانی و منفور که با اسید پاشی زندگی انسانهای دیگر رو به مرز نابودی میکشونه بتونه نقشی رو ایفا کنه. اما خارج از فضای بازی و در زندگی روزانه، یک بازیگر، خواننده یا هر کسی در فضای هنر مشغول هست باید به وظیفه خودش نسبت به جامعه‌ای که توش قرار داره و افرادی که در اون فضا زندگی میکنن و صدایی ندارن عمل کنه و حرفا و مسائل و مشکلات اونها رو بیان کنه تا افراد و سازمانهایی که قدرت و توانایی دارن و میتونن کاری انجام بدن نتونن از کنار اینها رد بشن، بی اهمیت جلوشون بدن یا خودشون رو به بیخبری بزنن. هرچند متاسفانه بسیاری از این افراد سعی میکنن با بهانه‌های مختلف وارد این فضا نشن و یک فضای امن و آسوده برای خودشون ایجاد کنن، فارغ از تمام اتفاقاتی که برای دیگران میفته. که باید در این مورد خیلی ساده بگم، دزدی که امروز به خونه همسایت دست برد میزنه، فردا که اونجا چیزی برای سرقت وجود نداشت به خونه تو خواهد اومد. که متاسفانه این افراد چشمشون رو به این واقعیت بستن و فکر میکنن تا زمانی که خودشون رفاه دارن، درآمدی دارن و میتونن هر جوری که دلشون میخواد زندگی کنن، زندگی های لوکس، زندگی های غربی توی ایران، از هر لحاظی آزادی دارن و کسی هم کاری به کارشون نداره، فراموش میکنن که این اتفاق و خفه کردن سایر قشرها در زمانی که این افراد دارند یا این شرایط مرفه خودشون زندگی میکنن باعث میشه روزی برسه که نوبت خفه کردن خود همین افراد برسه.
علی رضا جان، به پایان این برنامه رسیدیم. اگر سخنی داری، اگر حرفی داری که دوست داری شنوندگان ما بشنون، خیلی خوشحال میشیم که بگی. در ضمن یه آهنگ هم به سلیقه خودت انتخاب کن، بهمون بگو که ما برای شنوندگان عزیزمون تو آخر برنامه پخش کنیم. ممنونم ازت.
آخرین چیزی که دوست دارم بگم اینه که انسان‌ها برای تغییر شرایط باید ریسک از دست دادن یک سری موقعیت‌ها و امتیازها رو بپذیرن. اگر همه ما به خاطر اینکه مسئله‌ای ما رو در حال حاضر تحت تأثیر قرار نمیده بی تفاوت از کنارش بگذریم، بالاخره میرسه روزی که نوبت ما میشه و اون روز هم کسی نخواهد بود که کنار ما بایسته. من به شخصه هر چند از این مسئله و اجبار به پناهجویی ضربای زیادی توی زندگیم خوردم، ولی واقعا احساس پشیمونی نمی کنم، چون پیش وجدان خودم راحتم. من کارمند دولت بودم، دانشجوی ارشد دانشگاه تهران بودم وقتی مجبور به فرار شدم، ولی وقتی توی کشور من پدری به خاطر فقر دخترش رو می فروشه یا مادری به خاطر نون شب بچهش تن فروشی می کنه، تمام این شرایط رفاهی اگه سکوت کنم و حرفی نزنم چیزی جز شریک شدن توی جنایتی که داره اتفاق میفته و آلوده شدن دست من به همون کثافت، به همون خون نیست. یعنی گاهی وقتا اگر سکوت کنی فرقی با فردی که جنایت رو انجام میده نداری. یک شعری هست که میگه اول سراغ کمونیست ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید. و در آخر دوست دارم شنونده ها، شما و خودم رو به شنیدن آهنگ شهر حسود از علی زنده وکیلی دعوت کنم و تشکر کنم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و به حرفام گوش دادید. خیلی متشکرم. شب و روزگارتون خوش.
من ممنونم از شما علیرضا جان که دعوت ما رو قبول کردین. خب دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما ترکیه رسیدید. تشکر میکنم از آقای علیرضا پورصدیقیان که در کنار ما بودن و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
ما از این شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم. خونمون رو دوشمونه، ما یه آه دور گردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟ ما غنیمت‌های بی رویای این جنگای سردیم. زندگیمون کو ببین، ما کشته های بی نبردیم. بی خبر از حال هم، آواره دنیای دردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟ تلخ اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن. بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. تلخ اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن. بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن. بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. تلخ اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن. بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.